نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوال حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحة مع الصلوات. عید مبعث مبارک باشه انشاءالله. عید مبعث و اقرا بسم ربک الذی خلق شروع نشده. این چیزی که در روایات اقرا هست این دروغ محضه. چیزی که راجبه روایت زیل اقرا بسم ربک الذی خلق اومده که حضرت نبی شدن و بعد خودشون هم مطلع نبودن، بعد بهشون میگن که اقرا، بعد میگن چی بخونم چیکار بکنم نه. بعد ایشان از کوه پایین میان و به حضرت خدیجه میگن، حضرت خدیجه به ایشون میگن که خب چی شده جریان رو تعریف بکن، بعد جریان رو تعریف میکنن، بعد میرن پیش ورقه ابن نوفل که دانشمندی بوده از نصارا و او به پیغمبر میگه که تو پیغمبر شدی کلک. این مضحکترین چیزیست که راجبه یه پیغمبر میشه گفت، یعنی که خود پیغمبر متوجه نشه که پیغمبر شده و دیگری متوجه بشه. اونم یه عالم نصارا اون متوجه بشه که شون پیغمبر شدن. بذار اصلا یه نبی یه ارهاساتی داره که اصلا قبل از این که نبی بشه میفهمه داره یه چیزی میشه، داره یه اتفاقی میفته، بهش میگن ارهاسات نبی. برای همین است که این داستان درستی نیست. لزوم هم نداره که با وحی شروع شده باشه نبوت. یعنی خب الان میگن خب یه در حقیقت تهافتی داره در آیات و اون که مبعث که 27 رجبه درسته، بعد نزول قرآن که بوده ماه رمضان بوده، میگن خب 27 رجب بوده، فکر میکنن چون که باید پیغمبر شدن همراه با وحی باشه حتما. اینو برداشتن گفتن خب این اقرام خب حتما لابد همون اول پیامبری نازل شده و بعد خودمون گیر کردیم که حالا بالاخره 27 رجب نزول قرآن بوده یا ماه مبارک رمضان. از این جهتش هست که این لزومی نداره که بگیم اول نبوت با وحی قرآنی بوده، ممکنه با وحی تسدیدی اینها بوده ولی با وحی قرآنی لزوماً نبوده. همون انزال قرآن در همون ماه مبارک رمضان بوده. بله اون چیزی که گفته میشه تو خود قرآن خیلی بین دفعی و تدریجیش این تفکیکی قائل نمیشه که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، میخوام عرض بکنم کلن این جهتی نداره ما بگیم که حتما باید بگیم پیامبر خدا همراه با نزول قرآن بوده، نه همچین چیزی لزومی نداره گفته بشه. خب این از این نکته، و تبریک این عید مبارک که بعد زمین ساز ظهور و نزول قرآن بوده که ما الان در محضر قرآنیم به واسطه همین این مبعث. دوستان گروه رضوان ما گفتن که این سوره مبارکه فتح رو من توضیح بدم، البته دیشب آخر شب، حالا ندام چرا سوره فتح، احتمالا به خاطر بیعت رضوان که وسط این سوره هست برای این جهت گفتن. حالا من یه نگاهی همون دیشب که کردم بهش، حالا حد یه جلسه رو فعلا میشه کنار اومد تا اینکه ببینیم چه اتفاقی میفته. نه، منظورشون این بود که این آیه رو ظاهرا حضرت آقا فرموده بودن که این سوره سوره حماسه است، چون که هم چیز فرموده بودن. آیه آخرش هم که آیه مهمی از این سوره است که توضیح داده بودیم، گفتن که امسال هم سال حماسه است، این سوره توضیح داده بشه. حالا البته خیلی این سوره حماسه رو الان لاغا من نفهمیدم، ولی برجت سوره زیباییه برای توضیح دادن. حالا در این چند جلسه تا قبل مارازون، چون که ماه مبارک رمضان مناسبت ماه مبارک رمضان قرآن تعطیله، چون که دیگه کلاس قرآن نداریم، همین این سوره مبارک فتح رو که سوره کوچیکی هم هست رو تا اون موقع با هم دیگه یه مروری میکنیم. اجمالا من به چند تا چیز اشاره بکنم توی خود این سوره، اگه بیارید صفحه 511. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر یتم نعمته عليك و یهدیك صراطا مستقیما و ینصرك الله نصرا عزیزا والذی انزل السکینة في قلوب الذین في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صلوات ورحمة. اجمالاً یک نکته ای که من اول چند تا کد تو خود سوره بهتون نشون بدم، بعد از کدها رو. خب سوره که خب سوره فتحه، از یه فتحی داره سخن به میان میاد که باید این فتح رو توضیح بدیم. در آیه 18 هم و آیه 27 هم نگاه بکنید، یه فتح قریبی رو، این که خب فتح مبینیه، یه فتح قریبی رو قرآن بعد از این فتح مبین پیش بینی کرده که بعد از این فتح قریب فتح مبین پیش میاد. فتح مبین یه فتح قریبی پیش میاد. ببینید که خود عنوان فتح تو خود سوره این یه جای کار داره. نکته بعد که خیلی نکته مهمیه، شاید اصلا این واحد نکته اول دادم میگفت، ببینید یک موقع ما در آیات قرآن سعی میکنیم کاملا متکی به شأن نزول حرف بزنیم. این آیات چون که خیلی متکی به شأن نزوله، سر اینکه این فتح حالا صلح حدیبیه است یا فتح مکه است یا اینها تردیدهایی شده، ولی خب خیلی متکیه بر شأن نزول صحبت شده. اتکای به شأن نزول هم نکته و گیر داستانش این فقط میشه که یه مقداری قرآن به خود زمان نزول گره میخوره خودش. شما اگر مثلا فتح قریب رو، اگر این فتح مبین از سوره فتح که اون که از ظاهرش برمیاد جریان صلح حدیبیه باشه، لاقل در این شأن نزول اومده باشه، فتح قریبش میتونه ماجرای در حقیقت فتح خیبر باشه که میخورم که مغانم زیادی و غنیمت‌های زیادی رو شما توش کسب کردید. یعنی بعد از این فتح مبین و این صلح حدیبیه در حقیقت شما غنیمت‌های زیادی کسب شده. میتونه این باشه، یعنی به شرایط نزول و زمان نزول خودش وصل شده باشه این آیات، ولی خب میتونه واقعا این فتح قریب رو ما همجوری فتح قریب ترجمه کنیم، نه لزوما به جریان صلح حدیبیه و فتح خیبر. چرا؟ چون که اگه فتح خیبر باشه دیگه این اگه ربط به داستان‌های خودش داشته باشه، تقریبا بهره‌گیری از آیات قرآن خیلی میاد پایین، یعنی حد قابل توجهی میاد پایین دیگه. این یه مبناست تو بررسی آیات قرآن، مبنا قرآن به قرآن و مبنا منعزل و منفک از شأن نزول و مبنایی که میخواد در شأن نزول بحث بکنه. به نظر میرسه آیات قرآن اگر قرار باشه با شأن نزول باشه، خیلی بار آیات میاد پایین و قابل استفاده چندانی دیگه آیات نیست، الا دقیقت کمی از آیات که برجت باز تو خود آیات مربوطه مشخصه. شما به عنوان مثال، شما همین این جریان فتح قریب رو ما به این صورت بررسی خواهیم کرد. در شما سوره مبارکه صف رو بیارید، این آیات معروف سوره مبارکه صف آیه 10 به بعدش رو نگاه بکنید که مسئله فوز عظیم رو هم جلسه گذشته بحث میکردیم، دارد که یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم، صفحه 552، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آیا من شما رو دلالت بکنم بر تجارتی که شما رو از عذاب علیم نجات بده؟ خب بله، این تجارت چیه؟ تؤمنون بالله و رسولهی، ایمان میارید به خدا، ایمان میارید به رسول، با همون ترکیبی که تا حالا احتمالاً بار 1012 که عرض کردم که این مطلب الله و رسول مطلبیه که خود رسول داره شأن و جایگاه اجتماعی اون جایگاه اجتماعی رسول داره اونجا مورد دقت قرار میگیره، تؤمنون بالله و رسولهی و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم و با تمام سرمایه خودتون با مال و جانتون جهاد میکنید، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب شما این کار رو میکنید، از این طرف من چی کار میکنم؟ من این کار میکنم، یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبة فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. خدا وارد میکنه شما رو در بهشتای چنینی، مساکن طیبه در بهشتای جاودانه، ذلک الفوز العظیم. این فوز عظیم اینجا اتفاق میفته که من یادتون باشه جلسه گذشته عرض کردم این با اون فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقط فاز، اون فقط فازه. این چیه؟ این سه فازه به قول اون. این دیگه فوز عظیماست، دیگه فاز نیست، این فوز نیست. این صرفا این کسی که نره جهنم بره بهش میشه فوز، ولی فوز عظیم مال کسیست که مجاهد فی سبیل الله اون هست. بعد این یه چیزی دیگه هم هست و اخرى تحبونها، و یه چیزی دیگه که شما دوستش دارید اون چیز رو در پرتوی اینی که ایمان به خدا و رسول میارید و جهاد میکنید فقط بهش نمیرید، یه چیز دیگه هم که دوستش دارید و اینم معلومه که انسان دوست داره توی جهاد فی سبیل الله به فتوحاتی برسه، فتوحات ظاهری در حقیقت، یعنی انسان فتح ظاهری بکنه. و اخرى تحبونها، یه چیز دیگه‌ای که دوست دارید اینه که نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین، بشارت بده به مؤمنین همین نصر قریب من الله و فتح قریب من الله. چون که نصر من الله و فتح قریب یعنی نصر قریب و فتح قریب من الله، یعنی یه نصر و فتحی از جانب خدا به نزدیکی به زودی به دست میاد. یعنی همیشه در پرتو جهادها یه نصر و فتح قریب، یه لذا فتح قریب خودش اصلا یکی از معارف قرآنیه. اشکال نداره اینجا ما به بحث فتح خیبرم بزنیم، تا خب عرض بکنم که لزومی هم نداره، لذا ما در بحث یک معرفت قرآنی فتح قریب که انسان که جهاد فی سبیل الله میکنه و این قریب بودنش هم یه موقعی توضیحش رو فکر میکنم دادم همینجا، ولی در حد توضیح مختصر این است که اینی که شما انقدر سوسوفه و سین به خصوص میبینید اول افعال که فسیدخلوم الله فیرد سیقل، یعنی هی با سین و به خصوص سینی که معنی آینده های نزدیکه یاد میکنه ازش، این به خاطر این است که خدا منتظر میشه ببینه که شما چه کار میکنی، یه مقدارم اون کار انجام بدی. فلما رأى الله صدقنا انزل علينا النصر و على عدونا الكبت. در روایت حضرت امیر هست که فرمودند که ما وقتی که جنگ میکردیم، ما جنگ میکردیم نصر خدام نمیرسید، یتساولان تساول الفحلین، مثل دو خلاصه قوچ با هم دیگه مبارزه میکردیم که ببینیم کی میزنه، یه دونه ما میزدیم یه دونه اونا میزدن، باز دور ما میزدیم اونا میزدن، نصر خدا هم نمیرسید. فلما رأى الله صدقنا، اون موقع خدا که صدق ما رو توی این مسیر میدید، انزل علینا النصر و علا عدونا الکبت، اون موقع بود که نصر خدا میرسید و کبت و خاری و شکستن برای دشمن میرسید. به هر جهت یه فتح قریبی هست، فتح درجا نیست، فتح قریبی هست. این روی پایمردی هایی که کسایی که بکنن یه فتح‌های قریب به دست میاد، فتح‌های نزدیک به دست میاد. این معرفت فتح قریب رو ما تو این سوره هم بهش نیاز داریم، چون دو جا تو این سوره بحث فتح قریب شده. اینم یک نکته‌ای که باید بهش دقت بکنیم. یه نکته ای که خیلی تو این آیات به چشم میخوره مسئله لاغل پیدا میشه از خود سوره مبارکه فد که یک بدگمانی نسبت به پیغمبر و راه پیغمبر درست شده، یعنی زیرا به خیلی داره میخوره الان. یک سوء ظنی پیدا شده به پیغمبر و راه پیغمبر که اصلا این راه پیغمبر جواب میده یا جواب نمیده. این تحت عناوین مختلفی که هم در آیه 6 میبینید که اینا از ظانین بالله ظن السوء علیهم دارت السوء، که اینا حالا بعدن برمیگردم توضیح میدم، صفحه 511 دیگه خود سوره ایم. باز دوباره صفحه 12 آیه 12 و یک نکته ای که خیلی مهمتر و شاهد مهمتریه که تو این سوره هست مسئله سکینه ایه که هی خدا میگه ما بر دل مؤمنین میاریم. هی در حقیقت این بحث رو زیاد میکنه که به عنوان شاید شاهدیه بر این که یه تردیدها و دودلیهایی لاغل در کار پیغمبر پیدا شده، یعنی در نسبت مؤمنین با کار پیغمبر پیدا شده، که میبینید هی خدا میگه که ما سکینه میاریم، سکینه میاریم، هی آرامش میاریم، آرامش میاریم، آرامش میاریم. ببینید آیه 4 که ببینید، میبینید باز دوره این معنا آیه 18 ببینید، میبینید که والذی انزل السکینه، آیه 4 آیه 18 که ببینید هست که لقد رضی الله عن المؤمنین، که همین معروف به بیعت رضوان، اذ یبایعونک تحت الشجره، که اینو موقع ما باز اگه بخوایم منعزل از شأن نزول معنی کنیم این شجرهش هم باید معنی کنیم، یعنی صرف این که آیا خدا منظورش این بوده که زیر درخت، مثلا آدرس داره میده الان خدا میگه زیر درخت، یا نه واقعا تحت الشجره داره انجام میشه. اینا باید با آیات بعدیش که آیات 29 که اون آیه پایانی این سوره است که داره مسئله اینها رو میگه، میگه که زرع اخرج شطعه فآزره، اینا مسئله گیاهانی است که دقیقا میروین بزرگ میشن بارور میشن چه میشن، اینا که باید سر جاش معنی کرد. لذا بنده لزومن این شجره رو آدرس محل این بیعت پیدا نخواهیم کرد، گرچه یه چیز در شأن نزول خودش ممکنه باشه. حتی کام بهتون بگم که میتونه فراتر از شأن نزول باشه آیه، یعنی ممکنه به شأن نزول نخوره اصلا آیه، اینها هم هست دا. یعنی شما تصور نکنید حتما این آیه با تمام محتوای آیه به شأن نزول خودش میخوره، چون که ببینید این یه بحث قرآنیه. بعضیا قائلن آیه مربوط به شأن نزوله، این یک. بعضیا قائلن آیه شأن نزول رو میگیره و فراتر. بعضیا مثل مرحوم مؤلف قائل است به این که آیه گاهی اوقات شأن نزول رو میگیره و فراتر، گاهی اوقات خود شأن نزول رو هم نمیگیره، انگار یک بهانه نزول اون شأن نزول. شما آیات سوره مبارکه حجرات انصافا اینجوریه، بس از این میکنه که کسایی که بیان پشت دیوار پیغمبر رو صدا میزدن اینا ان الذين ينادون که من وراء الحجرات، اینجوری کسایی که صداشون میبرن بالا میبرن، چیزی که شأن نزول ذکر شده براش همین این بالا بردن صداست، یعنی کسایی که صداشون بالا میبرن، یعنی میومدن با پیغمبر با صداهای بلند و بیادبانه صحبت میکردن. ما باید آیات رو ببینیم، نباید شأن نزول رو ببینیم. ما باید آیات رو ببینیم، اگر خورد به شأن نزول خورد به شأن نزول، اگر نخورد به شأن نزول خب نخورد به شأن نزول. شأن نزول صرفا میشه یک بهانه برای نزول. باز دوباره سوره مجادله بحث نجوایی که تو سوره مبارکه مجادله هست و بحث زهار تو اونجا، اونجا باز دوباره همچین معنای همونجا هم قابل دنباله. صرف این که یک زهاری انجام شده اینجوری نیست که زهار مثلا یک امر بسیار مهمی بوده. مثلا زهار که میدونی چیه؟ همینی که میگفتن زهر رو که از زهر امی، نوع گونه از طلاق بوده، یعنی میگفتن تو مثل مادر منی. این مطلب خیلی مهم بوده که لازم بوده با جزئیاتش توی قرآن ذکر بشه که زهار اینجوریه، کفارش اینجوریه. اگه بخواد این مطلب مثل یک بهانه‌ای بوده، انگار نروحت حالا اثبات کرد در قرآن، مثل یک بهانه‌ای بوده برای اینکه این معنا وارد بشه توی دستگاه گفتمانی خدا و شروع بشه موقع بحث مشبعی راجع به بحثای نجوایی که کسایی که میخوان محاده بکنن با پیغمبر و میخوان حدود خودشونو با حدود پیغمبر جدا بذارن و از توطئه در حقیقت سایت ها و نجوا و درگوشی صحبت کردن ها و اینها، که اگر این آیات در فضای خودش دیده نشه اونها شما فکر میکنید مثلا این که میگن نه من نجوا من شیطان، یعنی که آقا شما به ایشون صحبت نکنین، درگوشی صحبت نکنین من ناراحت میشم. فکر میکنید آدم در این حد بحث اون موقع. این مشکل دیدن آیات به صورت گزینشی و شکار آیه است در حقیقت، یعنی آیه داره شکار میشه. این همین اشتباهی است که ما در حرف همدیگه هم میکنیم، در حرف رهبری هم میکنیم، در این هم شکار جمله میکنیم. یعنی یه جمله رو شکار میکنیم بعد میگیم که نظر مثلا رهبری اینه یا اونه، نظر امام اینه. اینا ببینید اصلا این طریق رو از ابتدای آخوندی ما یاد میدن که آقا اون چیزی که مهمه رویکرد کلی حرفای این بنده خداست، لذا باید رویکرد کلی قرآن رو در آورد تا این جملات جای خودش رو پیدا بکنه. اینی که انما نجوا من الشیطان این خیلی بار داره، این که شما نجوا نکنید، نجوا چی؟ انما نجوا من الشیطان. حالا دو نفر میخوان توی مجلسی در گوشی صحبت بکنن، این ممکنه صرفا یه بیادبی باشه دیگه، این حد نیست که بخواد یه سوره مجادله رو مثلا به خودش اختصاص بده بابت این که درگوشی جلوه مثلا هم دیگه درگوشی صحبت نکنید. لذا باید در خود قرآن فضا بررسی بشه. دارم نظر کارشناسی رو عرض میکنم که ما با این مبنا ورود میم، در خود قرآن بررسی بشه چنانچه شأن نزول خورد بهش، خورد بهش، نخورد شأن نزول رو میذاریم کنار. نه اینکه بگیم که الا ولا بده، ما قرآن رو نگاه میکنیم با توجه به شأن نزولش، الا ولا بده قرآن رو باید بررسی بکنیم با شأن نزولی که گفتن تو یک روایاتی که نوعا این روایات روایات در حقیقت خبر واحده، معمولا هم بدون سند، اینها روایات تفسیری ما رو سندش متاسفانه کار نشده و همین بدون سند معمولا گفته شده. بخوایم قرآن رو بر اساس یک روایت شأن نزول بخوایم اینو تفسیرش بکنیم. لذا ممکنه تو سوره حجرات تو سور مختلف فلان این آدم دست بزنه بگه که با اینکه گفتن اصلا درست باشه چنین شأن نزولی، ولی آیه شأن نزول خودشو نمیگیره، فراتر از شأن نزول خودشو داره بحث میکنه. حالا اینجا هم بحث شجره تو اینجا واقعا آدرس یه درختیه تو یه جایی تو یه منطقه‌ای که ما زیر اون درخت بعدش میبینیم که دقت بفرمایید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ بفرمایید یبایعونک تحت الشجره، وقتی که بیعت میکنند، خب دارن بیعت میکنند تحت شجره دیگه، که البته این اذ به خود ماضی برمیگرده، ولی صرفا عنوان شجره خودش اینجا باز قابل بحثه. پس مسئله سکینه باز داره تو این آیه، تو آیه 18، تو آیه 26 ببینید که که جعل الذين كفروا في قلوبهم حميه حميه الجاهليه فانزل الله السكينه على رسوله وعلى المؤمنين. ببینید باز دوباره در آیه 26 ببینید که مسئله پس معلومه در فضایی داره گفته میشه سوره که یک دودلی و یک زن بدگمانی راجب پیغمبر و راه پیغمبر هست. بله ببینید اگر با تمام جزئیات و با روایت درست با همین فرضی که میفرمایید داشتیم کمک میکنه صرفا. بله بله، یعنی صرفا میتونه کمک بکنه. ما آیات قرآن باز بشن نزول خودش لزومی نداریم، یعنی جایی همچین مبنایی نداریم که بگیم که آیات قرآن ارتباط به شأن نزول، بله شأن نزول خودش رو ممکنه بگیره. این ببینید این نظر سومی بود که از مرحوم مؤلف گفتم دیگه، یعنی ممکنه مرحوم مؤلف خودم عرض کنم، این در حقیقت آخه طرف میگفتش که چیز هی داشتی دست میکردیم داشت میگفت نظر آجاهایی نگفت نظر بودم با مرحوم مؤلف زنده است خودش نظر خودم بگم. اینی که آیات باید ببینید که شما مثلا در سوره مبارکه حجرات مثلا واقعا فرض بکنید که این شأن نزول درست که یک عده با پیغمبر با صداهای بلند حرف میزنن و پشت در دیوار با بیادبی مثلا اسم پیغمبر رو میگفتن، و همونجوری که اسمای خودشون رو میگفتن کجهر بعضکم بعض، همینجوری با پیغمبر همینجوری صحبت میکردن، فرض بفرمایید که این درست باشه اصلا همچین واقعی باشه. قرآن این حادثه رو شکار میکنه، درست بار معنایی رو این میگذاره، مثلا مثل این که کسایی که با پیغمبر بلند بلند صحبت بکنن اینا هبت عمل میشن، کسایی که صدایشون پایین تر از پیغمبر بگیرن اینا کسایی هن که خدا قلب اینها رو در کوره تقوا ذوب کرده. خب میبینید تناسب هایی که وجود پیدا میکنه توی آیات دیگه خارج از این قد شأن نزوله، یعنی تناسب جرم مجازات ها، تناسب عمل با پاداش، یک تناسبی پیدا میکنه که دیگه بیش از اندازه شأن نزول، لذا شما نمیتونید حتی این آیات رو شأن نزول خودش مرتبط بکنید. اونجا به نظر میرسه شأن نزول یک حدی مثل شکار لحظه میمونه که شما انگار منتظرید که یک حرفی زده بشه، تو این حرفی که زده میشه شما یه حرفی بزنید. این هم به نظر میاد، ولی در بسیار موارد آیه شأن نزول خودش رو هم میگیره، غیر اینکه فراتر از شأن نزول میگیره شأن نزول خودش رو هم میگیره. شاید اینجا واقعا ما میتونیم بگیم شأن نزول خودش رو گرفته، ولی بحث اینه که شما الان تفاسیر رو نگاه بکنید در سوره مبارکه فتح کلن با شأن نزول معنا داره میشه، دقت بکنید، یعنی تا میرسه به فتح، فتح معنا میشه که کجا، یعنی کدوم واقعه بوده، چجوری بوده، شرطش مدلی بوده، فتح بعدیش چی بوده، یعنی همه اینها رو به صورت تاریخی دیده میشه. خب عرض بکنم که آیه لااقلش اینه که تاریخ خودشو میگیره و بیشتر بیشتر از تاریخ خودش رو هم میگیره. پس یه نکته ای که از تو سوره مشخصه این بحث بدگمانیه که داره پیدا میشه. بله سوره وجودی. آها سوره وجودی. آها ببینید من سه نظر عرض کردم. یک، نظر یک این است که آیات وصل به شأن نزوله. دو، آیات شأن نزول رو میگیره و فراتر. خب این فراترش از کجا در میاد؟ تو خود متن آیات و مجموعه ای که در خود قرآن داریم. از مجموعه آیات در قرآن به خاطر اینکه آیات یه حالت انعطاف و مثانی نسبت به هم دیگه شروع کنیم، فراتر از اون شأن نزول خودشو میگیره و فراتر. نظر سوم، آیات میتوانند شأن نزول خودشون رو هم نگیرن. میتوانند، نه اینکه حتما شأن نزول خودشون نمیگیرن. یعنی لزومی نداره بگیم حتما شأن نزول رو میگیره و فراتر، ممکنه شأن نزول رو نگیره. یعنی کجا متوجه میشیم؟ هیچی، آیات رو نگاه میکنیم با مجموعه آیات دیگه که بررسی میکنیم میبینیم که این شأن نزولی که براش ذکر شده، گیرم که این شأن نزول هم درست باشه، این آیه الان به این شأن نزول نمیخوره. پس چی بگیم راجع به این شأن نزول؟ فرض میکنیم تازه شأن نزول درستیه، بگیم آقا شأن نزول صرفا بهانه است به دست خدا برای اینکه مطلب و آیات مرتبطی رو بگه، آیاتی رو بگه برای دقیقت خود این مردم. اینجا شأن نزول داره یک استفاده میشه. سوره حجرات اینجوریه، اگر ببینید متن سوره رو، سوره مبارکه مجادله همینجوریه. به این دقت نگاه، شأن نزول ها رو که نگاه میکنید میذارید کنار اینا، میبینید که نه واقعا فراتر از خود شأن نزول رفته آیات. این نظری بود که عرض شد. یک بحث خیلی خیلی مبناییه که یه موقعی باید بشینیم این بحث رو انجام بدیم که آیات آیا در فهم خودش به روایات متکی یا نه. مبنای تفسیر قرآن به قرآن میگوید آیه برای فهم خود آیه متکی به روایت نیست. خب برای همین تفسیر المیزان رو اگه نگاه بکنید ببینید که اینجوری بحث میکنه، آیات رو کلن بحث میکنه با خودش، بعد یه بحثی در انتها داره، بحثون روایون. خب این مبنا تفسیر قرآن به قرآنه. البته نمیخوام القا بکنم که تفسیر قرآن به قرآن متفقون علیه هاسا. بعضی ها میگن این روش علامه طباطبایی روشیست که این حسبنا کتاب الله، یعنی داریم یک کتاب خدا برای ما کافیه. تا اینم میگن راجع به این روش و حالا که قبول نداریم ما این رو. ببینید برای فهم خود قرآن، قرآن متکی به چیزی نیست، ولی برای جمع‌بندی شدن مطلب دین، دین فرق داره با قرآن. دین اگر بخواد بشه این دیگه روایت لازم داره. شما ببینید الان شما یک آیه فقهی رو، خود این آیه فقهی پیامش معلومه، احتیاجی به روایت نداره برای اینکه پیامش معلوم بشه. احتیاجی به روایت نداره برای اینکه ما این آیه رو بفهمیم. منتهای مراتب آیا از روی یک آیه شما میتونید دین استخراج بکنید؟ نه، دین مجموعه است از آیات و روایات. اون موقع است که باید روایات زیلش هم بیاد، چیزی که داره داده میشه اون موقع این محصولش میشه دین. ولی بعضی ها قائلن به این که ما از اون اول سراغ آیه که رفتیم بریم سراغ روایت، یعنی لیز میخوریم میریم سراغ روایت ببینیم روایت زیل این بحث چه گفته. و بحثش خیلی مفصله، بحث مبنای تفسیر قرآن به قرآن یا تفسیر قرآن به روایت و اینکه کدوم اینها درسته. بنده میخوام قویاً عرض بکنم تفسیر قرآن به قرآن تفسیر درستیه و هیچ احتیاجی قرآن به روایت نداره برای فهم خود قرآن، هیچ احتیاجی نداره. اینم هیچ ربطی به حسبنا کتاب الله نداره. خب حسبنا کتاب الله یعنی که کلا برای فهم دین شما روایت بذار کنار، همین قرآن کافیه. ما نمیگیم برای فهم دین قرآن کافیه، ما میگیم برای فهم قرآن قرآن کافیه. قرآن حتی من بالاتر از این میخوام ادعا بکنم، قرآن برای فهم لغات خودش کافیه. قرآن تبیان لکل شیء. شما یتفیع و ظلاله عن النبی، یتفیع رو که حتی یک بار اومده در قرآن، فهم لغات قرآن. مثلا شما تقوا رو نمیتونید برید این لغت رو برید تو مثلا قرن یک و دو در لغتنامه های مثلا مجموع البحرین و اینا ببینید این چیه، با این بخواید قرآن معنی کنید. قرآن تبیان لکل شیء، حتی تبیان لغات خودش هست. یعنی شما یک اجمالی که یک عرب میفهمه از تقوا، یعنی اخذ الوقایه، خب این رو متوجه میشه، بعد شما باید برید تو خود قرآن پیدا کنید تقوا داره چه وجوهی است در ادبیات قرآنی. شما نمیتونی هر جا تقوا رو به یه معنی معنا کنی، نباید خود قرآن بگه چه معنا. من حتی میخوام بگم که بالاتر از اینو قبول دارم، قرآن در فهم لغات خودش هم احتیاج نداره به چی؟ در فهم لغات با خودش میشه لغات خودش رو توضیح داد. خب این میشه اینی که قرآن تبیان لکل شیء، تبیان هر چیزیه. اون موقع نمیشه یه چیزی تبیان هر چیزی باشه، اون موقع یه چیزی باید بیا تبیان خودش باشه، یه چیزی بیاد تبیان خودش قرار بگیره. این رو اگه این بحث مبنایی رو میخواید ادامه بدید، چون که بحثش خیلی، یعنی از این بحثایی که دو سه جلسه ای باید وقت گذاشت، دلایل مخالفین رو هم آورد تو این بحثا. البته این رو به اون نکته آخر فقط اشاره بکنم که خود علامه طباطبایی که خب یکی از کسایی که تفسیر اجتهادی قرآن به قرآن واقعا به یه بلوغ رسونده، ایشون واقعا یه بلوغی رسیده در کار علامه. خود ایشون میدونی که 3 دور بهار رو خونده بودن قبل اینکه المیزان بنویسن. یه نکته هست و اون هست که خوندن روایات به شدت زمینه‌ای به شخص میده برای اینی که وقتی میخواد تو آیات وارد بشه، گستردگی که میخواد متوجه بشه فرق میکنه. خود شأن نزول هایی که خونده گاهی اوقات تأثیر مثبت میذاره، گاهی اوقات تأثیر منفی هم میذاره. برای همین است که من خودم تو کار علامه طباطبایی که نگاه میکنم، فکر میکنم اون بحث اون روایی اون که خیلی وقت میکنن، این اول مثلا یه چیزایی نگاه کرده، مثلا اینکه رفته حل المسائل نگاه کرده. خب بعدن شما آیات قرآنی که میذاری کنار هم دیگه، واقعا آیات قرآن رو داره میذاری کنار، یه کار روایی نمیکنه، آیات قرآن رو داره میذاری کنار هم دیگه، ولی مشخص معلومه یه جوابی رو داره تو این زمینه که میخواد انگار به جوابی برسه. البته این بحث بعضن هم رهزن میشود. من سر همون سوره مائده، سر انما ولیکم الله جرس کنم، خب روایاتی که خب انقدر گفته انما ولیکم، این یعنی امیرالمومنین. خود این فضا، فضای اولی الامر باز دوره تو سوره مبارکه نسا میبره شخص رو تو سازه روایی که زیلش هست، میبره شخص رو به این سمت که بگه خب اولی الامر یعنی من باید در بیارم، مثل اینکه یه جور مثل پشت صحنه طرف میشه که من باید در بیارم که اول الامر یعنی امام معصوم، یعنی معصوم. من چون اینو باید در بیارم میام تو اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر سعی میکنم، سعی بلیغ برای اینکه در بیارم اول الامر یعنی با این اطاعت یعنی معصوم. در صورتی که اول الامری که در زمان خودشون بوده معصوم بوده، این به معنی نیست که اول الامر یعنی معصوم. لذا آیه ببینید به راحتی، کمان که آیه منتظرینه تو همون دراسات توی ولایت الفقیه اونجا تو همون جلد یکش اول الامر ایشون که مفصل بحث میکنه، شاید مفصل در جایی که اول الامر بحث کردن تو همین کتاب آیه منتظریه، اول الامر که بحث میکنه میگه قطعا این ولی فقیه، همین اول الامر که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر. گاهی اوقات میخوام بهتون بگم روایات کمک میکنه، گاهی اوقات هست که روایات میتونه برای فهم معنای قرآن یه مقداری هم رهزنی بکنه. حالا دیگه اینا باید باشه دیگه، یه موقعی دیگه این زمان بگذار تا وقتی دیگه، یعنی این بحث خیلی مبنایه دیگه تو بحث قرآن. پس اینم یه نکته. یه نکته دیگه هم که چند جا تو آیات قرآن میبینی تو اینجا هی هدایت به صراط مستقیمه، که هم در آیه 2 هست تو آیه 20 هم میبینید که این هست. خب یه بحث دیگه که مفصل تو این آیات وجود داره که حالا بحث صراط مستقیم رو به دلیلی که من توضیح داده بودم، بحث صراط مستقیم خیلی بحث مهمی که اهدنا الصراط المستقیم شما میگید با اون چیزی که از سوره نساء هست و بحث های مربوط به صراط مستقیم، حالا بذارید باز دارن گیر لازم شد سر جاش بگم یه بار دیگه، این بحث هم بذاریم کنار که دقت بکنید تو آیه 2 با این عبارته و یتم نعمته علیکه و یهدیه که صراط مستقیم. شما بحث اتمام نعمت براتون یه دقیقاً حس نوستالژیک ایجاد میکنه کلاً. خب تا میگن اتمام نعمت آدم یاد دقیقاً چی میفته؟ بله قدیر دیگه، اتممت علیکم نعمتی، که اونجا ببینید آیات ما اصلا اتممتو نداریم تو آیات الا همونجا، همش داره چیه؟ یتم یتم، یعنی داره که میخواد اتمام نعمت انجام بشه. خب تا تو اون ماجرا که اون ماجرا ماجرا قدیر نیست، من اونجا سر جاش عرض کردم قدیر اونی که تطبیقاتش فقط. خب اونجا دقیقا مطلب مطلب ولایت اصلا، اونجا تمام یتم ما میشه اتمم تو دیگه، یعنی اتمم تو علیکم نعمتی تا این یتم. اینی که زمینه ای بوده بعد صراط مستقیم اصلا همینه بحثش، که شما به سمت صراط مستقیم هدایت میشوید بحثی بودی که از قبل کردیم، ولی به این نکتهش دقت بکنید که یتم نعمت و علیک اینجا وجود داره. یکی از بحث های مهمی که تو این سوره وجود داره که ما اینا فعلا داریم واژگانی مقدار آیاتش دنبال میکنیم، وجود داره مسئله است به نام بادیه نشینی. ببینید بادیه نشینی تو 3 جای تو قرآن، 2 جا اصلیش اومده دیگه، یکی در سوره مالک توبه اومده، یکی تو سوره مالک فتح اومده. مسئله بادیه نشینی باز از اون مسائلی که باید شأن نزولی نگاه نکرد. بادیه نشینی در زمان پیغمبر یک مسئله جغرافیایی بوده که در این مسئله جغرافیایی یک تبعات فرهنگی هم بوده، مسئله جغرافیایی بوده با پیوست فرهنگی. خب الان با این اصطلاحات امروز که دیگه انقدر مود شده تا. خب باز این بادیه نشینی از اون مسائلی است که آیا منظور این است الان بخوایم بررسی کنیم، یعنی یه عده‌ای که میرن بیرون میشینن مثلا تو دره دهات میشینن، آیا اینه بس یا نه یک فرهنگیه باید امروز اسم اون فرهنگ رو گذاشت بادیه نشینی. اسم یک فرهنگیه که به اون فرهنگ میشه فرهنگ بادیه نشینی اسمش رو گذاشت. البته زمان خود پیغمبر واقعا به جهت جغرافیایی این بادیه نشینی بوده. در حاشیه مدینه یک عده‌ای زندگی میکردن، تو حاشیه مدینه عده‌ای زندگی میکردن با ویژگی‌های خب اینا. قدریش تو سوره مبارکه توبه که بحث میکردیم، آیه 98 توبه رو بیارید با این آیه سوره فتح یه مقایسه رو کنید. من یه نکته آیه 98 توبه بله بله آیه 98 ببینید با این آیه 6 که بحث منافقین و منافقات، ببینید زن و مرد منافق و زن و مرد مشرک که اینها که بعد میبینید آیات بعدیش میره، یعنی آیات بعدی سوره معرکفت از آیات 15 اینا میره تو 15-16 میره تو همین بحث بادیه نشینی. میبینید که یه مقدار شبیه هم دیگه است آیات، معلومه. و من الاعراب من یتخذ ما ينفقو مغرما، یه ده از این بادیه نشینه عرب هم اینا یه بار دیگه هم گفته بودم. اعراب جمع چیه؟ اعرابی. اعراب جمع اعرابی هست، یعنی بادیه نشینه. اون عرب جمعش میشه عرب. خب لذا این هی داره الاعراب الاعراب الاعراب، این منظور عربا نیستن. خب اینا همشون عربن. خب چی نبوده که مثلا اعراب اینجوری هم مثلا تو اینا، نه اینا همین این پدیده بادیه نشینی بوده که تو اونجا اتفاق میفته. و اینها حالا خود آیات قرآن رو الان چند تا شما هم نگاه میکنیم توی زمینه. و من الاعرابه من یتخذ ما ينفقو مغرما، اون چیزی که میخوان انفاق بکنن اینا رو غرامت حساب میکنن، یعنی کمک به نظام اسلامی نمیکردن اینها تو اینها. و یتربصوا بكم الدوائر، و منتظر حوادث بد بودن برای شما. بعد دارن که علیهم دائره السوء، اینها پیش آمدهای بد برای خودشون. والله سمیع علیم. البته یه سری از اعراب هم بودن که اینا یؤمن بالله و یتخذ ما ينفق قربات عند الله و صلوات الرسول، اینها خب یعنی سری آدمای خوب داشتن تو این بادیه. ولی آنچه که فرهنگ بادیه نشینیه در درجه اول که بیارید آیه 101ش رو بیارید، میبینید که یه منافقینی تو این منطقه آیه 97ش رو ببینید. اول آیه 97 رو ببینید. ببینید وقتی خواسته توضیح بده گفته الاعراب اشد کفرن و نفاقن. ببینید بادیه نشینا خیلی کفر و نفاق شدیدی دارن. خب حرفه‌ای نیستن تو نفاقا، دقت بکنید حرفه‌ای نیستن. حرفه‌ایاشون تو 101 معلوم میشه کیان. ولی اینا هم شما حساب بکنید با فرهنگ بادیه نشینی ترکیب میشه، خیلی هم شدید در حقیقت برخورد میکنن تو کفر و نفاق. اشد و کفرن و نفاق و اجدر و الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسول. و اینا شایسته ترین هان برای این که از فرهنگ دینی هم بدورن. از حدود ما انزل الله علی رسوله، از قرآن و فرهنگ دینی. شما فرض کنید یه گروهی که از فرهنگ دینی بدوره و تو حاشیه مدینه هم هست با دقیقا ذهنیت های دینی بزرگ نشدن اینا. اینا نیومدن تقویت حکومت اسلامی رو بکنن تو شهر مدینه، چون که شهر مدینه مهم بوده. شهر مدینه موقع یعنی پایتخت حکومت اسلامی پیغمبر. وقتی حکومت اسلامی پیغمبر فقط مدینه بوده، خب اینا تا این حد نیومدن که بیان وسط این علم بخوان سینه بزنن زیر این علم، اینجوری نبودن. تو یک حاشیه نشینی در شهر مدینه اینا زندگی میکردن. از مسائل دینی هم که خب همیشه خطبه های پیغمبر، آموزه های پیغمبر، مدینه وحی پیغمبر، اینا هم بدورن. خب مسلمون هم هستن. این تولید یک نوع فرهنگ با خشونت بادیه نشینی هم ترکیب شده، تولید یک فرهنگ خاصی تو اینا کرده که از اینا به همین دلیل یک نفاقی ساخته. خب یک نفاق و کفری تو اینا درست کرده با منافقونی که تو خود مدینه ان. اینا چیزن، اینا دستشون رفته توی کاسه. یه نکته ای رو که جالب توجه هست، خطبه دارن امیرالمومنین، میگن که آقا این منافقین، شما جواب این سوال رو بدید، یه سوال تاریخ اسلامی مهم. شما میبینید قرآن راجع به این منافقین اینقدر صحبت میکنه و هر چقدر پیش میره بیشتر صحبت میکنه. خب بعدش که حکومت عوض میشه و سقیفه میشه و یعنی به رحلت پیغمبر، این منافقین که هوی نیست میشن. خب چند فرض داره. یا فرضش این است که اینا یه هوی پودر شدن، از بین رفتن، که این خیلی فرض بعیدیه. چرا؟ به دلیل اینکه همین جور دارن قدرت پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنن. تو مدینه داره تذکرات خدا هی زیاد میشه. یا اینا یهود همزمان با رحلت پیغمبر اینا پودر میشن، اینا خوبی که خیلی فرض بعیدیه. یا اینا منافقین مجموعه مهاجرت میکنن میرن. خب اینم که فرضی که اصلا هیچ ذکر نشده که مثلا دیگه یه اکیپ میشن میرن اصلا، یا این که میرن تو بدنه حکومت، که میرن تو بدنه حکومت. خب یعنی یوهای شما میبینید که منافقین دیگه نیستن، اصلا همچی گروهی رو پیدا نمی کنید دیگه. اینا الان رفتن تو بدنه حکومت دیگه قرار گرفتن. یعنی اون سیر افزایشی که داشتن که میخواستن برن حکومت رو گیرن، رفتن گرفتن دیگه. خب اون موقع اگر منافقین اومدن حکومت رو گرفتن، شما باز نقش مثلا تو تاریخ که نگاه میکنید، نقش قبیله بنی اسلم که قبیله‌ای بوده که شما میبینید که یهو سقیفه که میشه، بیعت رو که میگیرن، میبینید یهو قبیله بنی اسلم میریزه تو مدینه. یه قبیله قدارکش از همین بادیه نشینا بوده، میریزه تو مدینه، از همه بیعت میگیره، تمام میشه میره، یهو میبینید میره بیرون. شما به جهت تاریخی اینجوری دیدن خیلیا، گفتن که اتفاقا قبیله بنی اسلم اون موقع اومده بود در مدینه برای خرید خاروبار. خب چرا باش خوش شمشیر بالا میکنه میاره، یه داره میاد مدینه خرید کنه دیگه، چه چیزیه؟ اتفاقا قبیله بنی اسلم اومده بود اونجا برای اینکه خاروبار بخرن ببرن. اومدن میبینن اوضاع اینجوری، وای میسن از همه بیعت میگیرن بعد میرن. به نظر میرسه این خیلی تحلیل ساده ایه از این بعد. این همین است که با منافقون تو مدینه، که خود نفاق تو مدینه خوشی بحثی اصلا، منافق بحث نفاق تو مدینه، شما آیه 101 رو نگاه کنید، و من حولکم من الاعراب منافقون، یه کسایی از اعراب حول شما هستن، اینا منافقونن. خب و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، یه دم از اهل مدینه هستن، اینها فوق تخصص دارن تو نفاق دیگه، یعنی اینقدر دیگه اصلا قابل شناسایی نیستن برای شما. مردو علی النفاق لا تعلمون، شما نمیشناسیون، نحن نعلم، معلومه قابل شناسایی برای جامعه دیگه نیست. یعنی جامعه متوجه نمیشه اینا منافقونن. یعنی اینقدر حرفه‌ای منافقن. خب توی مدینه هم هستن، کنار دست خود پیغمبر هم هستن، تو وسط جامعه هم هستن، ولی اینها یه ارتباطی معلومه که با اینها دارن، با این اعراب بادیه نشینایی که بیرونن، که اینه که تحلیل این که چرا بنی اسلم یهو میریزه همه رو از بین میبره، بیعت میگیره بلند میشه میره از اونجا، معلومه که یه زمینه‌ای داشته. سنعذب و مرد ثم یردون الی، اون موقع خلاصه یکی از پدیده‌هایی که خلاصه ما تو این سوره هم باش برخورد داریم همین بحث اعرابه، که اون موقع تو سوره حجرات که اینجوری مطرح میشه که دیگه تو اون شلم شولبای سوره مبارکه حجرات آخرش قالت الاعراب آمنا. شما نگاه بکنید سوره مبارکه حجرات رو، سوره مبارکه حجرات که نگاه بکنید باز گواهی میده که نفاق اینا سرچشمه گرفته از چه جریانیه، که قالت الاعراب آمنا، آیه صفحه 517 قالت الاعراب آمنا، اعراب میگن ما ایمان آوردیم. قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا، شما نگید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم ما، یعنی تسلیم شدیم تحت اقتدار نظام، ما مجبور شدیم هیچ دیگه هیچ حرفی نمیتونستیم بزنیم. اینجا دیگه بحث تسلیم ایناست، که حالا تو فضای شلم شوربا سوره مبارکه حجرات که دیگه قورباغه هم هفتیر کش شده، اونجا تو سوره حجرات که بررسی بشه اونجا میبینید که اینا هم دیگه سهم خواهیشون از چیز شروع میشه، از انقلاب. یعنی کسایی که کلن زیر پای انقلاب میکشیدن یه موقعی و اصلا کمک نمیدادن و برای تقویت خود نظام نبودن وسط صحنه و تو حاشیه ها بودن، میبینید که اینا هم دیگه مالان که اگه اینجوریه که خب حالات العربا آمن ما هم هستیم، که میگن که قل لم تؤمن ولکن قول اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو قلبتون نرفته. این نرفتن ایمان تو قلب اینها و هزینه ندادنشون هم، که چون که به لحاظ جغرافی بادیه نشین بودن، هزینه ندادنشون یه ترکیب فرهنگی خلاصه از اینا درست کرده، که اون موقع تو سوره مبارکه فتح بهش به یک ابعاد دیگه از این بادیه نشینی هی داره اشاره میشه، که اینها در مسئله بادیه نشینی اینجوری میگن اینجوری میگن اینجوری میخوان، که منتظرن که ببینن که چه حوادثی پیش میاد برای نظام اسلامی، برای پیغمبر چه حوادثی پیش میاد، خودشونو دور نگه میدارن تا موقع غنیمت ها وارد بشن، موقع پرداخت هزینه ها وارد نمیشن دیگه. این یه فرهنگیه که از اعراب و بادیه نشینا یک منافق جدی جدی درست کرده، ایمان در قلبش وارد نشده، که حتی بعضیا میبینی که تو خود مدینه که بودن اینها آرزو میکردن که کاش ما مثلا شما ببینید سوره مبارکه احزاب رو ببینید آیه 20ش رو نگاه بکنید، بعضی ها که تو خود مدینه بودن اینا همینایی بودن که اولا رفته بودن فرار کرده بودن خلاصه از مدینه و دیگه عرض کردم همه خصوصیات. اینو من میخوام عرض بکنم فرهنگ الاعراب باید در بیاد، نه بگیم آقا یه عده بادیه نشین بودن، حالا چی حالا به من چه، مثلا یه عده بادیه نشین بودن، الان بگو این بادیه نشینی چه نوع فرهنگیه، چه نوع تفکریه. این ببینید یحسبون الاحزاب لم یحسبوا، آیه 20ش صفحه 420 اینا فکر کردن که این احزاب نرفتن، یحزبون احزاب لم یذهبوا، و این یأت الاحزاب، اگه این اینا برگردن، دشمن ها که تو جنگ احزاب بودن اینا برگردن، یودو لو انهم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم، این منافقینی که تو مدینه بودن اینا دوست داشتن که اگه اینا برگردن، چون این بحث شد که ممکن اینا برگردن، این احزابی که شکست خوردن فلان اینا میره برمیاد، بعد اینا چنان ترسیده بودن از این قضیه، دوست داشتن که انهم بادون فی الاعراب، اینا میرفتن با همین بادیه نشینا تو همین بادیه ها میشستن، دیگه اینقدر هزینه نمیدادن، همین مقدار هزینه هم نمیدادن. یسالون عن انبائکم، فقط چی ببینید یه فرهنگ ها، یسالون عن انبائکم، هزینه داره فعلا خبر میگیره فقط که چه به سر نظام اسلامی داره میاد، چه به سر مؤمنین داره میاد، چه به سر کسایی که پارکاب وایسادن دارن میان، و بعد اینها رو تحت عنوان عقلانیتی هم حتی جا زدنی که ما که گفتیم که مثلا حمله کنیم، بخاطر این یک کار غیر با این ادبیات هم باید همراه است. ولو کانو فیکم ما قاتلو الا قلیلا، که این بحث قلیلا هم که بعدش میگه که ذکر الله کثیرا، ولی ما ذکر الله کثیرا، که ذکر خدا کثیرن بکنن، که بعدش تو سوره نساء راجع به منافقون داره که اینا ولا یذکرون الله الا قلیلا، اینا قلیل به یاد خدا، اینا ایمان تو دلشون نرفته، یاد خدا و اینها که منظور همین معنی یاد خدا نیست، یاد خدا یعنی که بیاد وسط صحنه، این میشه یاد خدا. حالا به هر جهت یکی از نکاتی یاد داره تو سوره مبارکه فتح ما میبینیم همین مسئله اعراب، که یکی از باز دوباره سلطان بحثاش تو همین سوره مبارکه فتح، با توجه به این که چند تا از کلید واژه های این سوره رو الان توضیح دادیم و مبانی اونو تو این بحث توضیح دادیم، این آیه یک و دوش رو لااقل بنده تا یه حدی معنی بکنم و تمام بکنیم. حتی که بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، خب ترجمهش که واضحه، ما برای تو یک فتح مبین قرار دادیم. این فتح مبین خود آیه گفته، ببینید این فتح توی خود سوره معلومه که به حوادث سیاسی مرتبطه. چرا؟ به دلیل خود آیه، چون که میگه لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، برای اینکه خدا اعمال ما تقدم، گناه های ما تقدم و گناه های ما تأخر تو رو ببخشه. این خود این آیه دو محل جنجال شده توی مباحث کلامی ما، حتی که اینجا بالاخره خدا داره نسبت میده به پیغمبر که این فتح رو برای تو قرار دادیم تا اینکه گناه ما تقدم، یعنی گناه هایی که از قبل انجام دادی و گناه هایی رو که از بعد به بعد انجام میدی، این گناه ها رو خدا بر تو ببخشه. که خودش میگم گفتن که پس پیغمبر داره زن به این آیه رو، اگه بخوایم یک توضیح دقیق راجبش بدیم، اولا آیه داره این رو به یک آیه داره گناه پیغمبر رو و بخشش گناه پیغمبر رو به یک فتح مرتبط میکنه. دقت میکنید این ارتباط ارتباطی است که ارتباط منطقی نیست، اگر گناه معنی همین گناه های ظاهری انجام، چون که غفران یکی زن در فضای فتح انجام نمیشه، در فضای چی انجام میشه؟ استغفار و توبه انجام میشه، یعنی باید استغفار بکنن، همون جوری که گفتن که استغفر الله که من یستغفر الله یجد الله غفور الرحیم، خب کسی استغفار بکنه خدا هم غفوره. این که یک فتح سیاسی میخواد انجام بشه، در پرتو یک فتح سیاسی بیاد یه گناهی بخشیده بشه، این خارج از قواعد باب استغفار و توبه است که در کل قرآن پخش شده. پس این یه همچین معنایی نمیتونه داشته باشه. چه معنایی میتونه پس داشته باشه؟ یک نکته دیگه ای، اصلا گیرم که این گناه گناهه که و این استغفارم بوده که به ظاهر آیاتم نمیخوره، چون که فتح تو کل سوره من عرض کردم بهتون نشون دادم که معنی فتحای از نوع فتوحاتیه که جامعه اسلامی انجام میده و نظام داره انجام میده. هیچ استغفاری گناه بعدی آدم رو نمیبخشه. این مثل امان نامه دادنه. استغفارها حد اکثر کاری که ازشون برمیاد این است که گناه ما تقدم رو میبخشه دیگه، گناه ما تأخر رو که نمیبخشه که. این روایاتی مثل اینی که اگر کسی در حقیقت بر ابی عبدالله بگرید او گناه ما تقدم و ما تأخرش بخشیده میشه، این از متن این روایات کذب در حقیقت لزومی نداره اصلا اینو بررسی سندی بشه، متنش کاذبه. یعنی کسی بگه گریه بر ابی عبدالله، حالا گناه قبلی رو شما یه چیزی، گناه بعدی رو میبخشه یعنی چی دیگه؟ یعنی مثل امان نامه مونه، شما گریه یه بکنید دیگه برو گناه کن، چون دیگه داره میبخشه همه رو. این به این تفسیری که الان عرض کردم متن این روایات متن کاذبیه. ما مگر تفسیر دیگری بشه ما عرض خواهم کرد. پس یه گیری که تو خود این هم هست همینه، تو این آیه هست که نشون میده این مربوط گناهای، یعنی شاهدی است برای اینکه مربوط به گناهان معمولی نیست. با دو تا شاهد، چه شاهدی؟ یک، ارتباط این گناه ها به ماجرای چی؟ به فتح. دو، ارتباط دقیقاً این فتح به گناه و بخشش گناه های چی؟ گناه های آینده و متأخر. از اینجا معلومه که پس چی میتونه جواب این باشه؟ جواب این همون است که امام رضا دادن این جواب رو. البته نمیخوام بگم اگه امام رضا نمیدادن ما نمیتونیم بفهمیم، چون ما با آقای سیدان تو سر همین آیه بحثمون شد، سر همین آیه این آیه ایشون خواستن استناد بکنن به حرف امام رضا، میگن نه شواهد قرآنی دیگری هم داریم که ما لزومی به استناد فرمایش امام رضا نیست، از خود متن آیه میتونه این استخراج بشه. شما ببینید میخواید یک گناهی رو حساب بکنید در فضای سیاسی، گناه در فضای سیاسی یعنی چی؟ یعنی اینی که شما تا حالا یه کاری میکردید، این کار کار بدی بود، خب از دید اشخاص کار بدی محسوب میشد، از دید اشخاص این کار بدی بود، با یک تغییر پارادایم و تغییر دستگاه مختصات عملا میبینید که تمام آن چی که کار بد محسوب میشون، چه قبل چه بعد، همین این دیگه کار خوبیه. شما ببینید شما الان یک نقطه مختصات حساب کنید که ایکس ایگرش منفی باشه، شما مختصات رو عوض بکنید، این الالعبد این ایکس ایگرک دیگه دقیقا ایکس ایگرک مصبته، قبلنش هم دیگه مثبت میشه دیگه. یعنی با این تغییر مختصاتی که شما دارید ایجاد میکنید، یه موقع هست که شما یه کاری میکنید میگن توف و لعنت میکنن آدمو که شما این کار رو دارید میکنید، دارید بدبخت میکنید، مشکل ایجاد میکنید، چه میکنید. خب کلن با دید منفی برخورد میشه با این کار شما. خب شما میاد این عمل منجر به یک فتح میشه، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ دیگه میگن همون کاری هم که از قبل میکردی معلوم درست داشتی انجام میدادی. این میشه غفران سیاسی که داره برای پیغمبر اتفاق میفته، برای قبل و بعدش داره این اتفاق میفته. این دستگاه مختصات ذهنی مسلمین داره عوض میشه. چرا؟ چون که فتح انجام شده، چون که یک فتح انجام شده. به یک دستاورد رسیدی، دستاورد شده این الان. وقتی که به یک دستاورد رسیده شده، همون اون چیزی که بد بوده الان همون اون کارایی هم که کردی خوب بوده دیگه. این توضیح است که شما می‌بینید هم به فتح مرتبطه، هم به این گناه ها مرتبطه و بخشش این گناه ها. منتها این گناه ها گناه خود پیغمبره یا گناهیه که دیگران دارن فکر میکنن پیغمبر خطا کرده؟ اینجا دیگران دارن یه همچین فکر میکنن که پیغمبر یه خطایی کرده. اون خطای پیغمبر در حقیقت حالا دیگه داره باش معامله کار خوب میشه، یعنی کار خوبی کرده پیغمبر. بله از دید اونا نسبی هم. شما الان در جهت جواب سوال شما الان عرض بکنم چون عرفیه نسبیه، شما سوره مبارکه شعرا رو بیارید آیه 14. یه مشت معروفی زده حضرت موسی که خیلی معروفه و زده آدم کشته و اینا، حتی قتلش قتل چیز نبوده، قتل خطعی محسوب میشه این قتل ها. ولی یعنی به قصد کشت که نزده بوده، که با آلت قتالم نزده بوده، با موج زده بوده، اینا دقیقا قتل های چیز نیست. خب طرف مثلا هول داده بوده که چیز بد در بود که هول داده بوده مثلا سرش خورده بوده، مثلا همین چیزا که اتفاق میفته. داند که تو سوره مبارکه شعرا وقتی که یه ویدیق صدری یالا 360 ویدیق صدری یالا ینطلق لسانی فارسل الی هارون، که این زبان من خلاصه خوب گویانی که این پیام نبوت رو به سمت اونم بفرست، اونم یعنی خلاصه اونو دنبال اون بفرست اون بیاد. البته این به معنای این نیست که حضرت موسی آدم مثلا علیکنی بوده در بیان مطالب خوش، اصلا به این معنی نبوده. افصح منی لسانن بوده، یعنی اون فصیح بوده حضرت موسی، دقیقا ایشان فصیح تر بوده حضرت هارون. شاید این انت منی به منزلت هارون من موسی، شاید این تیکه هاش نباشه، واقعا امیر المومنین افصح از خود پیغمبره و پیغمبرم فصیحه. خب امیر المومنین افصح از پیغمبره در بیان نظر، شاید به این تیکه هاش هم بخور، حالا شاید ذوقی باشه. ولی حضرت امیر فارسل الی هارون ولهم علی الذنب فاخاف ان یقتل. ببینید نمیگه من گناه کردم، من گناه نکردم، من آدم که نکشتم که، ولی ولهم علی الذنب، برای اونا به گردن من یه گناهی، ولهم علی الذنب فاخاف ان یقتل، من میترسم که اینا منو بکشن. یعنی از دید اونا من گناه کردم ولی من گناه نکردم. لذا ببینید کاری که پیغمبر کرده با جامعه مشرکین و کاری که این بلایی که کلن سر مسلمین هم در آورده مجموعاً، خب این مجموعه کارهایی که کرده، واقعا از دید امام رضا این مطلب میگم، واقعا از دید مردم کار بدی کرده پیغمبر. شما نگاه بکنید، شما نگاه کنید یک جامعه رو واقعا منفجر میکنه پیغمبر، یک جامعه ای که داشته با یک نظام اقتصادی حرکت میکرده، با یک نظام پرستشی داشته حرکت میکرده، اینا داره بالاخره بوتای جامعه شکل گرفته ای بوده به هر جهت. شما حرکت پیغمبر، پسر به جون پدر، پدر به جون پسر، اونو به جون همسر، یعنی بلوا به پا میکنه دیگه تو جامعه. این حرکت پیغمبر یه همچین آثاری داشته. و بعد شما حساب بکنید که اینا بلند میشن میرن مدینه و دیگه از خانواده به دور میافتن و میرن واسه خودشون یه جماعت کوچکی میشن تو یک جا میخوان یک حکومت، و بعد همش درگیری پشت درگیری، دقت میکنید، درگیری پشت درگیری، و هیچ موقع هم اینها به رسمیت، یعنی به صورت یک گروه پارتیزانی تو مدینه دارن عمل میکنن، هیچ موقع هم تو شبه جزیره اینها کد رسمی نگرفتن آخرش. بله چی؟ آره دیگه، یعنی هنوز کد رسمی تا هیچ کاری هم نکردن در زمین، یعنی تو شبه جزیره هنوز در حقیقت، چون این ماجرا بعد از احزاب است، تو خود چیز معلومه که تو چه فضایی اینا، هنوز هیچ چیزی نگرفتن، هیچ کد رسمی ندارن، از اونجا به صورت پارتیزانی هم عمل کردن. بعدش هم جنگ هایی که کردن همه ای زدن برادر و رفیق و دایی و عمو همه اینا رو زدن کشتن دیگه. ما حساب بکنید این ترکیب خیلی جالبی نیست که پیغمبر سردمداری همچین جریانی شده. و بعدش هم همیشه از طرف بالاخره مسلمین ضعیف الایمانی در داخل خودشید که تو سوره احزاب میبینید مفصلن اینا یه جوری مرده به حقیقت شماتت هستند که بالاخره این چه کاریه شروع کردیم. خلاصه تا ماجرا به یک فتح کشیده میشه، به یک دستاورد بزرگ کشیده میشه که این فتحی بوده که عملا اینها رو استقرار داده دیگه. حالا ببینید در این فتح دیگه میگن که آقا هرچی از قبل انجام دید، هرچی هم بعد انجام، این همش دیگه درست، تمام این کارهایی که از قبل انجام دادی. نمونهش آدم برخورد میکنه، من که نبودم، تو بچه هایی که به صورت پارتیزانی تو مشکات عمل کردن، مشکات آقایون عمل کردن، اونها دقیقا همین جوری عمل کردن. وقتی که عمل کردن بدون هیچ رسمیتی در چیز عمل شده، اینا یه حرکتی کردن فلان، اینا تا رفتن رسمی شدن، تا یه مدت زیادی مورد شماتت بودن همه. ولی به محض این که رسمیت احراز شد همه چی پارادایم عوض شد، همه اینا شدن مجاهد فی سبیل الله از این بعد. تا حالا اسمشون دیوانه های بی عقل چیز بود، به محض این که کد رسمی مدرسه اومد اسم همه اینا شد مجاهد فی سبیل الله، و همه شد که بسیار کار درستی، از قبل هم کار درستی بود. و این مال چیه؟ این مال تغییر پارادایم های ذهنیه. این گناه گناهی است که اونا دارن فکر میکنن که پیغمبر داره خطا میکنه، پیغمبر خطا کرده. آثار و فتوحاتش که مشخص بشه این است که میتونه این آیات رو توضیح بده. نه گناه پیغمبره، اگه گناه پیغمبر باشه به همون مشکلاتی عرض شد. چون که خدا این زمینه رو داره فراهم میکنه، یعنی این فد انجام بشه تا خدا، چون که بالاخره خدا هست که باید این غفران رو، غفران همیشه چیزش واسطه به خداست. شونیشون دستشون زود تبرن چی؟ اون بستغفری لزم بکردن، بستغفر به پیغمبر نداره، یه عبارت دیگه ای داره عفالله عنک، اون بستغفری لزم بک ماله محظم یه حضرت مال حضرت زلیخاست. اون مال اونه که میگم واستغفر لذنبک، ولی ما واستغفر لذنبک به پیغمبر نداریم، اون چیزی داریم عفالله عنک لما اذنت لهم، اینو داریم سوره توبه که خدا ببخشتت، چرا بهشون اذن دادی، اجازه دادی برن جنگ، اجازه نمیدادی، چرا اجازه دادی که نرن بمونن؟ عف الله عنك لما اذنت لهم. اینو ما داریم راجع به پیغمبر که اونم جواب خودشو داره تو خود همون سوره جوابشو داده. تو بحث انسان کاملا مفصل این بحث رو جواب میده. این غفران الهی دقیقاً چون که هر ماجرای بخششی طرفش به دست خداست. بله؟ یعنی شما چاره ای ندارید جز این که این آیه رو، البته یه تفسیر دیگه ای داره که وقت نمی کنیم الان بگیم، که در اون تفسیر که البته به نظر میاد آیه رو بعد از فضای سوره جدا کرد، این آیه اون موقع به جای این که گناه برای پیغمبر اثبات بکنه نشان عصمت پیغمبر میشه. همین آیه تا اون، چون که توضیحی من باید عرض بکنم، توضیح دیگه تو این مجال نگنجد، ولی اینی که شما ببینید بالاخره باید یه چاره‌ای بکنید اینجا. فتحش فتح سیاسیه، خب از اون داره غفرانی ایجاد میشه برای ما تأخر. اینا رو باید با مجموع آیات سازگار ببینید. خب خدا باید این شرایط رو به وجود بیاره تا این بخشش انجام بشه، یعنی فتح مبینی انجام بشه تا اینکه خدا ببخشه، یعنی تا اینکه خدا چنین بخششی رو ایجاد بکنه، نه اینکه گناه کرده پیغمبر خدا ببخشتش. این بخشش تو ذهن جامعه به عبارت امام رضا این گناه به زعمهم، گناه به زعم اونها، این گناه بخشیده بشه. گناهی که به زعم اونها باید باشه، خب خدا باید این گناه رو تو ذهن اینا ببخشه دیگه، یعنی چونکه به زعم ایناست گناه، گناه مال پیغمبر که نیست، گناه مال اینهاست، تو زعم اینهاست، تو گمان اینهاست، خدا باید این گمان اینها رو درست بکنه. این درست کردن گمان اینها سرش به دست خداست. خب که لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبه که ما تأخر. اون موقع این فتح توی چه، اصلا این فتح چی بوده که از تو خود آیاتش، آیات 26 و ایناش معلومه که این فتح به جهت تاریخی به یه جریانی میخوره که اگه جهت تاریخی شونه به جریان صلح حدیبیه میخوره، که عجیبه این نکته، به عنوان نکته پایانی که صلح خدا گاهی اوقات ممکنه یک صلح رو اسمشو بذاره فتح. ما خیلی وقتا چوب ندونستن تاریخ اسلام و تحلیل تاریخی رو میخوریم، فکر میکنیم که فتح همیشه در فرض این است که با مخبری توی طرف مقابل، فکر میکنیم فتح فقط همین صورت و همین تصویر رو داریم مراجع فتح. و حالا اینکه یک داستانی اتفاق میفته در طول تاریخ اسلام، صلح حدیبیه، ظاهرش بسیار خفیفه و استخفاف پیغمبره، ظاهرش، ظاهری که تو خود این سوره هست کاملا برای پیغمبر بده اصلا همچین چیزی، ولی هم قرآن به نام فتح ازش یاد میکنه، هم در روایت به عنوان ما کان قضیتون اعظم منها برکتن، و برکت ترین حادثه در تاریخ اسلام همین ماجرایست به نام یک صلح. بدون اینکه بخوام اشاره، واقعا اشاره به گفتمانهای سیاسی موجود ندارم، ولی کلن تصور نشه، این تصور به صورت کلی رو من دارم نقد میکنم، نه تصور گروه یا بحث سیاسی خاصی ندارم، این تصور که حتماً و حتماً اِلَّن وَلَا بُدَّه فتح در فرضی صورت میگیره که شما با مغز تو طرف مقابل میخوای حمله بکنی، لزوماً فتح تو اینجا صورت نمیگیره. شما ببینید گاهی اوقات سخن در اینه، ما میخوایم به یک قله‌ای برسیم، درسته؟ به یک قله، به این قله‌ای که میخوایم برسیم از یه جبهه‌ای میزنیم، یه جاش میخوایم به دیواره، میخوریم به دیواره، چند راهکار وجود داره در ارتباط با این دیواره. یا اینکه در حقیقت میگی من خوردم به دیواره، این دیواره رو میرم، من دیواره رو میرم، نه تنها خودم میرم، همه هم باید با من این دیواره رو بیان. خب یه دیواره میخوای بری. یک موقعی هست که شما نگاه میکنی، یه نگاهی به این قله میکنی، میبینی ممکنه این قله مسیرهایی داشته باشه، یعنی یالهایی داشته باشه رو قله، که شما با هزینه کمتر، بدون این که بخوای خودتو درگیر دیواره کنی و درگیر سنگ نوردی بکنی، میری از یه یالش که همه هم بتونن بیان رو این، در حقیقت رو این یال ملت بتونن بیان، شما به اون چیز میای، روی یک یالش قرار میگیری که باز به سمت قله است. این همین چیزیه که قرآن ازش به عنوان متحرفا لقتالا یاد میکنه. متحرف لقتال دقیقا همین تعبیری که عرض کردم، یعنی به جای اینکه خودش رو برخورد بده به دیواره، میاد متحرف میکنه خودش رو، منحرف میکنه خودش رو، میره از یه یال رفتنیش میره. خب باز حرکت به سمت قله است. ببینید من قبول دارم که برخی ممکنه برخورد کنن به دیواره، کلا بگن قله بیخیال، اصلا چرا قله؟ روی سخن با این حرف نیست، این حالت اصلا سازشکاریه دیگه. این حالت، این حالت کسیست که یا چی کاری حالا، بس این نیست که حالا چه کاری قله رفتنم شد کار آخه. خب مثلا حالا که چی، مثلا ببین میخوای پرچم بزنی اون بالا که مثلا حالا چشم اندازش خوبه که چی، حالا این پایین وایسا کنار رود مثلا. ببینید بعضی کلا تو این فضا ان که کلا چرا قله. ولی ببینید همه کسایی که دارن یه بحث دیگری رو طرح میکنن، بحثشون نیست که چرا قله، بحث اینه که چرا لزومن دیواره. بس اینه، چرا لزومن الان ولاواده چرا دیواره، که ممکنه خودت نری، دیگران نرن این دیواره رو، بعد حرکت کلن محکوم به یه اتفاقاتی بشه. ممکنه متحرف لقتالن شما باز داره حرکت بکنی روی یک یالی که یال حرکت میکنه. لذا به این بحث رو باید جدی جدی دقت کرد، تو خود فضای حدیبیه هم به این دقت کرد، این پیمانی که به خفت و خاری پیغمبر میبنده با اینها، ولی با دستاورد. مهم اینه که شما گام به سمت بالاست یا سمت پایینه، مهم اینه. تو ماجراها ادبیات سیاسی ما و ادبیات سیاسی که همواره عجین شده و ادبیات دینی ما، فکر بکنیم که نه مثلا امیرالمومنین میخواسته مثلا شیرجه بره تو جامعه دیگه، اصلا کاری به هیچ چی نداره. بعد که میبینیم در نهج البلاغه و کلمات امیرالمومنین میگن به قضاتشون که آقایون قضات، اگر قضاوتاتون داره وحدت ملی رو خراب میکنه، قضاوت درست انجام ندید. اصلا یهوی مواجه میشیم با یه فرهنگ جدیدی انگار از امیرالمومنین. اغضو کما کنتم تقضون حتی یکون للناس جماعه، یعنی همون جوری که به شیوه خلفای قبل، همون جوری که اشتباه بوده، همون جوری قضاوت کنی، وحدت ملی هم بین نره. فعلا خودش یه چیزیه. این تصور اشتباه راجب سیره خود پیغمبر، وضعیت خود پیغمبر، وضعیت امیرالمومنین، گاهی می تواند، من نمیخوام باز قضاوت سیاسی بکنم، من دارم کلیات رو عرض میکنم، می تواند هزینه های بی خودی رو به اسم دین درست کنه. این می تواند پرداخت هزینه های بی ربط به اسم خود دین، در صورتی که معلوم نیست نظامواره سیاسی برخوردهای دینی هم دقیقا همین این باشه. این مطالبیست که باید تو آیات بهش به این چیزا هم دقت کرد. بله بله اتفاقا هدف وسیله رو توجیه میکنه، ذهنیت بعدی هم نیه. شما ببینید اگر بگید هر هدفی هر وسیله‌ای رو توجیه میکنه، این خب پر واضحه این اشتباه است. یعنی آدم برای رسیدن به هر هدفی از هر وسیله‌ای میخواد استفاده کنه، این اشتباه است. ولی شما ببینید بحث تزاحم در مباحث دینی ما اصلا دقیقا یعنی اینی که شما برای رسیدن به یه چیزی یه چیز داره توجیه میشه. مثلا شما الان یه نفر میفته توی استخری مثلا که شما مجبورید یه زمین غصبی رو طی کنید برید این رو نجاتش بدید. خب حرکت تو زمین غصبی گناه، نجات مؤمن واجبه. شما الان این هدف نجات مؤمن این وسیله رو توجیه میکنه نمیکنه؟ توجیه میکنه. یعنی شما میگید آقا انقدر این مطلب بزرگه من این وسیله توجیه میشه باش. وحدت ملی برای امیرالمومنین انقدر بزرگه این که یک وسیله ای. شما ببینید امیرالمومنین تو بیاناتشون هست، تو خود نهج البلاغه هم هست، میگن آقا ما گفتیم که ما زمان پیغمبر نافله رو به جماعت نمیخوندیم. بعد فریاد اومد که غیرت سنت عمر، دیدم که لتفرق اندی عسکری، لشکر خودم داره میپاشه. گفتیم آقا شما نافله رو حالا به جماعت بخونید. حالا چقدر مگه میارزه که حضرت لشکر خوش از بین ببره به اسمی که نافله رو میخوام به جماعت بخونن یا نخونن بخونن. لذا باید دقیقاً دید اهم و مهم ما رو، همیشه امر اهم مهم رو توجیه میکنه، مهم رو توجیه میکنه در تزاحم. بله یه روحیه خیلی لودگری هست، یه روحیه میخواد هر هدفی رو با هر وسیله میخواد بهش برسه، اون معلوم چیز اشتباهیه. هدفهای به خصوص اهداف شخصی رو میخواد بهش برسه، ولی برخی از اهداف اجتماعی، حالا اینا دیگه باید کی راجع به اهم و مهمش توضیح بده؟ اینا خود دین باید توضیح بده اهم و مهمش. یه لذا میبینید که امیرالمومنین با اینکه این حرف رو میزنن خودشون هیچ حیله‌گری نسبت به معاویه نمیکنن، حیله نمیکنن، میگن حیله‌گری موقوف. میگن آقا معاویه داره فلان میکنه، میگن معاویه بکنه، معاویه زیرکتر از این، والله ما معاویه تو به ادهامنی ولکن نهو یقدر و یفجر، معاویه زیرکتر از من نیست، اون داره حیله‌گری میکنه، من اهل حیله‌گری نیستم. اینا باید یه مقداری اجتهادی تر تو جامعه بررسی بشه تا ببینیم که چه چیزایی بابت چه چیزایی میارزه که فدا بشه فنا بشه. و امیرالمومنین اون آدمی نبوده که بزنه دیگه به سیستم همه رو تخریب بکنه، بگه آها من شدم یک آدم بنیادگرایی که دیدی چه حالی کرده، مثلا یه حکومت تشکیل دادم یک ماه خب ولی خیلی باحال بود حکومت جهت. نه اینجوری نیست، حجت حکومت کاملا عاقلانه‌ای داره امیرالمومنین میکنه، واقعا عاقلانه است و مجاهدانه است و مبتنی بر مبانی دینیه. این روحمش قشنگه، نه اینکه طرف بی خودی احساس مجاهد بودن بهش دست میده بعد داره. مثل کسایی هستن که بی احترام میکنن به این و اون به حساب اینی که میخوان بگن که ما آدمی هستیم که به مال دنیا ارزش قائل نیستیم. مثلا اگه میبینی مثلا یه پولدار میبینه درست سلام نمیکنه یا فلان، بعد به حساب چی میذاره اینو؟ به حساب روحیه دینی میذاره. یعنی یه کار خطایی رو به حساب روحیه دینی هم میذاره. شما یه پولداری هم میبینی باید گرم سلام میکنه، توی فقیر میبینی گرم سلام میکنه، خب خود پولش نباید بهش سلام بکنه، بی احترامی نباید به طرف بکنی به حسابی که چیزه. طرف مهمون دعوت میکنه به حساب اینی که مهمون دعوت میکنه، ما اینا رو دیدیم دیگه، مهمون دعوت میکنه بعد یه عدسی میذاره جلو مهمون به حسابی که ما خیلی دیگه آدم باحالی هستیم. شما بی خود مهمون دعوت میکنه، مهمون دعوت میکنه باید پذیرایی بکنی هم مهمون، یا آقا سرزده اومد شما یه عدسی جلوش بذار. ولی مهمون آداب دینی ماست. بله صد رنگ قضا درست نکن برای طرف میشه تکلف از این ورش، ولی شما مهمون دعوت میکنی، من رفتم یه جا بود من خودم ناراحت شده بودم، شما بالاخره ما رو دعوت کردی مهمونی دعوت کردی، خب شما این چیه شما میذاری جلوشی؟ ما که نخورده که نیستیم که، یا اینجوری هم نیست که مثلا ناراحت میشیم بابت، ولی این نیست. بعد اینو به نام روحیه دینی جا زدن، اون موقع این خیلی بده. آدم یه موقع یه کار میخواد بکنه خودش، دقیقا خوب کار خوش بکنه، به نام دین اینا رو جا زدن، هزینه درست میکنه برای دین. اون موقع آدم یه چی کاری مثلا شما مهمون دارن که خب عرف چی داره، یه برنج درست میکنه با یه خورش، همین خودیه یه برنج و خورش اقل چیزی که آدم تو خونه خوش میکنه، شما همین یه جوری بی احترامیه دیگه اینا. برای همین تو روایتمون داریم که مثلا مهمون رو واقعا اکرام بکنید، مهمون واقعا پذیرایی بکنید از مهمون اینا، تا به تکلف هم نیفته. چیزایی که باید مجموعی شد در نظر گرفت. خیلی هم طولانی شد، مبعث هم هست دیگه، روزه نمیخونیم. بله بله، شعر هم دیگه وقت بذاری تا حالا بخوصل هم دیگه نمیاد. خدا خدا هنده ما رو ببخش و بیامرز. قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده، و هر حظ و هری در هر جای این عالم به روح حضرت امام عاید و واصل بفرما، مقام معظم رهبری در پناه خودت حفظ و حمایت تأیید بفرما، و پدر مادر ما را به غایت از ما راضی و خوشنود بدار، همه مرزای اسلام مرزای منظور عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشان، توفیق شهادت در رکاب مولامون حضرت حجت رو ما عنایت بفرما، النبي يا الله الفاتحة والسلام.